أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شماره 140 عنوانش هست تا عشق و امید در میان باشد. حالا عنایت می‌فرماید تو همین فضای در راستای بنیانهای حکمت حضور در انقلاب اسلامی ببینیم که این عشق و امید چه معنایی میده و بشر جدید واقعا میتونه غیر این باشه. به خصوص یک هم شایدن همینا میخواد با خود نگاه به کانت و ادامه کانت دنبال کنه. متن اینه: همه میدانیم که عقل به تنهایی برای رجوع به حقیقت کافی نیست، هرچند لازم است. اینا به هر معنایی بگیریم پذیرفته میشه، حتی حالا به زبان انتظار، صرف انتظاری کردن هر چیزی کافی نیست. حالا اینجوری بگیم، و هر کس باید به میان آوردن وجه یمینی خود متوجه حقایق قدسی شود و این با اشارات انسانهای قدسی پیش می آید. اینجا را یخته روش میشه فکر. هم میتونین یمینی رو بگیرید، اون ندایی که خود خداوند فرماد فعل همه ها فجوره ها و تقوی ها، خیلی اونم عجیبه. ببینید، برگردون به نفس، به خود، یعنی در پیش خودش دو وجهی را بهش الهام کردیم. همه هم میتونید نه به وجه یمینی را بگین، اون وجه غیر توهمی خوب میشه هستی، به هستی، اینم هستیه که این جناب صدرام میگه خیلی ظرفیت داره، چون مقابلش هرچه هست عدم است، اما به اعتبار توهم، نه به اعتبار عدمی که مثلا اون بودایی برای هایدگر گفته. اینا ما در مقابل هستی نیستی که ما میگیم، نیستیست که توهم است، نه نیستی که نیست ولی هست، در انتظارش باید بود. اصلا ما تو فرهنگ خودمون اون نیستی که غیر توهم است رو مورد بحثمون قرار نمیدیم، میمونه تو فلسفه که معلومه فلسفه هست در مقابلش نیست است، به عنوان مفهومی که جمع نقیزین است، که حالا جمع نقیزین قابل جمع هست یا جمع قابل جمع نیست، حالا اونم باید توی مفهوم هست. خب مفهوم نیست محال از که مفهوم هست باشه، به این اعتبار که نمیخوایم بگیم که، اما این خیلی نکته است که هر کس باید با به میان آوردن وجه یمینی خود متوجه حقایق قدسی شود. وقت این نکته است، اگه میخواین این مسئله مفهومی نشد و این با اشارات انسانهای قدسی پیش می آید، که چی؟ که خودشون اشارند، یعنی آینه های عالمند. همون خودتون تو روایات، تو آیات میگن آیات. خب بهترین دیدم استاد دیدم میگن اگه بخن آیات ها، مثلا میفرماد کفرو به آیاتنا، میفرماد آیات رو باید به معنای آینه بگیرید. خوبه دقت بفرماد، خاری خوبی دارن میکنند. میگن شما دوباره میگن که آیات، خود دارین یه مفهومه که چی؟ اگرم بگن که خود پدیده، که این که آیت نیست، که این یه جسمه، چی بین شما و این پدیده میموند که آیت میشه؟ این که این آینه است، این نمیذارد شما مشغول خودش بشید ولی توان اشاره داره. وقت خودتونم قبول دارید که اولیای الهی آیاتند، آیاتند یعنی اشارند. آینه رو ببینید، آینه خیلی ابن عربی که دیگه یاد نیست که انصافاً شاید هم زنگ سنگ تموم گذاشته است رو این قضیه آینه را اینشون بحث میکنه. یعنی حالا امروز به زبان خودمون باید بحث کنیم، چیزی که میدانیست که فقط اشاره است. وقت اینجاست که ما میگیم اولیای معصوم آیات کبرای حضرت رب العالمین. حالا اولیای معصوم هم نگیریم، هر کس که حکایتی از یک وجهی میکنه که در پیش است میشه مد نظر آورد. از این جهت میشه گفت و این با اشارات انسانهای قدسی پیش میآید. من تأکیدم اینه که اشارات انسانهای قدسی یعنی خود انسانهای قدسی شخصیتا اشارن و عقل، اینم عجیبه، و عقل در این حالت میتواند کمک کننده باشد. یعنی همه حالا داشتیم با همچه طور بحث میکردیم، عقلی بحث میکردیم، درسته است داریم به چیزی ماورای عقل چی میگن اشاره میکنیم یا پیش میاریم، اما عقل در میون میاد، به خصوص در ادامهش ببینید، تا بتواند تا انسانهای قدسی بتوانند نظم جهان سکولار را برهم زنند و تمدن دیگری را شکل دهند. اون تمدن چیه؟ که انسان خود را در فضای سیطره نفس اماره احساس نکند و زیبایی حضور در عالم را، حالا همین جاش دقت کنید، یعنی آخرش بخوایم و نخوایم ما میخوایم جهان سکولار را به هم بزنیم، چی باید بیاد وسط جز انسان؟ هیچ جز انسان نمیشه. حالا چرا؟ برای اینکه انسان باید در اون فضا، همین حالا هم که در جهان سکولار آخرش انسان وسط است به عنوان اومانیست، باید چی بیاد وسط؟ انسان، اما خود را در فضای سیطره نفس اماره احساس نکند و زیبایی حضور در عالم را وقتی هم احساس نکند و زیبایی حضور در عالم را وقتی همه چیز خدایی است تصدیق کند. حالا اینجا هم هنوز ابهام داره که زیبایی حضور در عالم را وقتی همه چیز خدایی است تصدیق کند چطوری؟ و انسان بالایه‌های درونی و متعالی خود به سر ببرد. یعنی حالا اینجا بازم دلم خواهد شما نگذارید ما تمام کنیم مطلب، ولی این لایه‌های درونیش رو انسان باید به سر ببرد. هر معنایی که بخواید بگیرید این جز با یه تاریخ قدسی محقق نمیشه. بعد با هم دیگه شاید صحبت کردین، در نیازم نیست ادامه بدیم، اما خب ما اینجاست که میگویم که باید اصرار کنیم و تأکید کنیم بر اهدافی که انقلاب اسلامی جلوی ما گذاشته است. که حالا بعد میرسیم که عجیبه که حالا در واقع انسان را اگه بخواید درست بهش رجوع کنید، یعنی باید که به لایه‌های متعالیش نظر کنه و انسان با لایه‌های درونی و متعالی خود به سر ببرد. دوباره تأکید میکنم انقلاب اسلامی هدفش اینست، وگرنه هیچ جایی نداره تو دنیا، هیچ جایی نداره. یعنی اگه بگون انسان، انسان که هست و اومانیسم هست، اگه بگون نه هرچی میخواید بگید، یه چیز هست که امروز تاریخ رو میتونه در مقابل ما تاریخ آینده امید بخشی قرار بده، اینکه انسان در لایه‌های متعالی خودش با خود به سر ببرد. وقت بعدن بحث میشه این خودش دیگه همه جهانم هست، یعنی انسان در واقع اون وقت همه جهان است به معنایی که حالا بعدن میشه صحبت کرد. در آن حد که مییابد همه چیز نزد اوست، زیرا با حضور بیکرانه اکنون جاودانه خود زندگی می کند که محدودیت های جهان کمیت ها را ندارد. همون نفی سیطره کمیتی که جناب رنه گنون میگه که ببینید میگم و محدودیت های جهان، و انسان در این حالت بیش از آن که بخواهد خدا را بفهمد سعی می کند او را در جهان خود احساس کند و خود را در آغوش خدا بیابد. تا این دوتا نکته، تا عشق و امید در میان باشد، من نظرم از این جملات را که میگویم مخاطبمون حس یه نوع تکرار بگون متافیزیکی هم نه، حتی ایدئولوژیک بهش دست میده، حس حضوری پیدا نمیکنه. ولی حالا اگه با این مقدمه برسیم به این که عشق، خب آره، یعنی عبور از یه خودی که غیر دیگری است، و بعدم امیدم یعنی اینکه ابژه‌ای در میان نیست، خود انسان در میان است. ابژه را من اینطور معنا، امید را من اینطور معنا میکنم که حضور در اجمالی که به سوی تفصیل است. هر چیز دیگه بگوید امید است، دارید با خیالاتتون بازی میکنید، هیچ چیزی اوبژه اوبژه هیچ وقت امید نمیشه، چون آخرش دو تاست دیگه، با شما یکی نیست که. امیدواری یعنی در آنچه که میتونیم حاضر بشیم خودمون را حاضر کنیم. و پس اگه بگوی حضورت و چرا امید هست، خب اینکه اجمال هست، و اجمال به تفصیل در میاد، ولی اوبژه که هیچ وقت مال شما نمیشه، که هیچ وقت نمیشه. پس باید که ما تو همین دستگاه متنی که از تا عشق و امید در میان باشد رو به همین معنا که یه حضور بیکرانهی پیش میاد که همه جهان شمایید، و در این حال به همین معنا البته در آغوش خدایید، که فکر کنم بحثاش برادون تکراری است. وقت تو دل این بحث همین بحث دوباره پیش میاد که به نظرم بد نیست بحثا بخوریم، که پس ما داریم دنبال یه انسانی میگردیم که دارد متولد میشود. تو دل این تاریخ یه شواهدم حالا آروم آروم روشن میشه، یعنی باید بدونیم دارد یه انسانی متولد میشه. حالا این انسانی که متولد میشه یا خودش میدونه دارد متولد میشه یا نمیدونه، یا ما میدونیم داره متولد میشه یا نمیدونیم. هر دوتا مشکل هستا. یعنی مشکل این که طرف نمیدونه داره به بزرگی خودش تو صحنه میاد ولی غافل است، و ما هم گاهی نمیدونیم این بزرگیش رو میشه در میان باش گذاشت و ما هم غافل میشیم. اخوان شو اینجوری شروع شده است: انسانی که با انقلاب اسلامی در حال تولد است. من دوباره اون بحث قبلی را که انسان احساس میکنه در عالم همه چیز خداییست و تصدیق میکنه با لایه‌های درونیش را میخوام اینجا. اگر متوجه باشیم پرسش در نگاه فلسفی نظر به چشم‌اندازیست که از موضوع مد نظر مطرح میشود. یعنی چطوری پرسش میکنید یه چیزی مد نظره دونه که چشم‌انداز است؟ خب حالا میپرسیم یعنی چه؟ یعنی میخوام از اجمال به تفصیل درش بیاریم. هیچ پرسشی بدون آگاهی نیست. خودتون هم میگون هم سخنه از علم خیزد هم جواب، یا هم سوال از علم خیزد هم جواب. و از طریق سقراط با پرسش از چیستی نوعی از موضوعات تاریخی شروع شد، که خب میدونیم اون تاریخ غیر از تاریخ پیشا سقراطیست میخونیم. و با سقراط پرسش هایی مثل عدالت چیست به میان آمد. حالا همین آسون است اینجا. و در ادامه آن تاریخ علل اربعه با ارسطو، یاد نیست که علت قایی یا علت فاعل یا علت سوری یا علت اینا. یعنی یهو این مرتبه پرسش از این شد که این علتش چیست؟ حتی علت قایی هم که میدونین در دل خود پدیده، نه علت قایی به معنای بچه الهیش. خب حالا داریم ساده میریم جلو. میگه که پس با یه پرسشی تاریخ شروع میشه. خب تا اینجاش رو داریم. حالا ادامه این است: با کانت و با پرسش های چارگانه او میتوان گفت تاریخ مدرن شکل گرفت. به نظرم این مهمه سو برادونم مسئله روشن است. او پرسید: یک، چه میتوانم بدانم؟ چه باید بکنم؟ به چه میتوانم امید داشته باشم؟ انسان چیست؟ این مسئله بسیار ساده است ولی بسیار مهم است. یعنی واقعا مسئله کانتا رفقا زود ازش نگذرن. چی تو شد که یه مرتبه این اصلا اولیشه؟ ببینین اولیش همه چیز ریخ به هم دیگه. چه میتوانم بدانم؟ مرد حسابی حرف بود چی زدی؟ بیکار بودی؟ یعنی با این هم بشر جدید به وجود اومد، هم بشر سوبژه شد، هم هایدگر به وجود اومد، هم انقلاب اسلامی به وجود اومد، همش تو همین یک شماره یک خوابیده است. حالا شاید بشه روشن کرد. خب دوشم که میگه چه باید بکنم. تو چه باید بکنمش دیگه بلدید. یعنی دیگه پس بنا نیست که من در یه میدانی باشم، خودم باید میدان بسازم. تکنولوژی بلدین دیگه، اینا را میگن کانت ریشه جهان تکنیکی شده است. دقیقا یکی از علتاش اینه. به چه میتوانم امید داشته باشم؟ خیلی حرف درستیه. هم قسمت دوم هم قسمت سوم عقل محض میخواد همینو. پدرش هم در اومده است برای اینکه این را بگه. چهارم، تازه انسان چیست؟ خب حالا پس من عرضم فقط در این ها یک کلمه است که هممون میتونیم راحت پیش بیاد برامون که آقا این سوال ها یه تاریخ هست و یه انسان جدیدی را به میان میاره یا چیز عادیست. خب حرف اینه که نه، با این سوال ها یه تاریخی شروع شد. خب حالا این تاریخ که شروع شد دیدید که بله به همین معنا جهان مدرن به وجود اومد، انسان مدرن به وجود اومد و به یه معنا بشر گویا دیگه در به در شد. چرا که از همون اولش که میگید خب من چی میدونم، چی میتونم بدونم، حالا آخرش میگید من کیم. اینا حالا بتونیم روش کار کنیم بعد از من متن میخونم، نم میخوام یه چیزایی بگم اگه متن بگید بهتره. که برای جواب دادن به سوال اول باید به سوال آخر چی؟ سه سوال اول باید به سوال آخر جواب داد شد که انسان چیست. اینجاست که حتما میدونیم که هایدگر اومد موضوع رو وارونه کرد و کار خیلی عجیبی کرد. اومد و بحث حالا همون دازاین یا انسان را آورد و صدق به همون معنای دازاینی خودش، دازاین اکنون و اینجا در جهان، و خیلی کار عجیبی شد تو این قضیه. نه حالا بلدین دیگه، جهان انسان شد خود انسان. خب خود کانت هم که همین از کانت، دقیقاً کانت است. میترسم برای شما تکراری باشه. آقا وقتی که میگد انسان سوبژه خودشه، خب پس جهانش پیش خودشه دیگه. خب پس حالا انسان میشود جهان. اینن هگل همین هم میگه، اینن انسان، هگل هم میگه که انسان در جهان خودش زنده، پس هگل هم کانته. هایدگر هم که همین هم میگه، هایدگر هم که میگه آقا ما فقط دازاینیم، ما اکنون و اینجاییم. وقت یه بحث فوق‌العاده‌ای که به وجود میاره همون فرادستی و دردستی. من فکر کنم ما از این جهت کم فکر میکنیم، یعنی مسئله فراده. من اون زمان که رو این فکر میکردم میدونستم این باید یک کار بزرگی را جلوی ما بگذاره. ببینید وقت عجیب میشه، آنچه که در دست نیست با جهان شما میشه. مثال اون چک کاشه مشهور، خیلی چی مثال خوبیه. میگه آقا داری میخ میکوی یا تویی؟ یعنی اون وقت که چک کاش، چک کاشه توه، میخم که میخه، این درم که حاضر است که در اختیار تو باشه، تو داری میخ میکوی یا تو خودتی با تمام همه اینها؟ آنی که یهو این میخ نمیکوبیده نمیشه یا چکاش لغ میشه، دوتا جهان پیدا شد. جهان شما وقت در واقع هر آنچه پیش دست در دستی شماست جهان شما میشه. اون معضلی که بعضیا بهش اشکال میگیرن که کانت گفته است که نمیدونم پس ما نمیدونیم جهان هست یا نیست اینا، بابا خیالش به این چیزا مشغول نیست، اون میخواد جهان خودش را بیابد. خب به نظر شما این بابی که با کرد که من در موضوعات پیش دستی حاضرم و جهانم است، شما هم که پیش بیش از این هست، همون شما هم که مدعی هستی نخه یه جهانی هست غیر شما، چقدر پیش شماست؟ جز همون پیش دستی پیش شماست، فرادستیه که فقط تصورات و توهمات شماست. حالا ببینید انسان اومد وسط ها، یعنی دقیقا تو دل این سه تا چهار تا سوال، اون سوال آخری همه یه مسئله شد که انسان چیست، انسان چیست. حالا تا قیام قیامت برید فکر کنیم انسان چیست. ولی هرچه فکر کنیم انسان چیست، این سوال سوالی است که ما در عین اینکه پیش خودمانیم این سوال داریم، یا این سوالی است که متافیزیکی هست، انتزاعی هست، اصلا این حرفا دیگه دورش گذشته است. حالا باید به این به سوال آخر جواب داده شد که انسان چیست. و در دل این تاریخ تلاش های فراوانی شد. در کدوم تاریخ؟ تاریخی که از جهان مدرن شروع شد تا با فهم انسان این سوالات جواب داده شود. و مطالعه فلسفه غرب برای آن است که بدانیم بشر چه جوابی برای این سوال ها یافته است. ما بالاخره من هایدگر خوندیم برای چی؟ برای این. حالا جای دیگه برامون به این شکل روشن نشد. تا در فهم انسان قدمی جلو بگذاریم. حال ما من باز مثلا توصیه میکنم این کتاب آقای مصلح پایان نامشون حقیقت انسان به نظر من کتاب خوبیه، به خصوص قسمت دومش، قسمتیش که مربوط به خود دازاینست. قسمت اولش ایشون میخواد تطبیق بده، موفق نبوده است. مثلا سید هیدر عاملی میاره وسط که بگه اینم انسان میگه، نه اون که یه فرهنگ دیگه است و ما بذاریم همون که فلسفه غرب میگه بگیم، بعد حالا بعدش خودمون. صدرای ما حرفای عجیبی داره، صرف الانسان صدرا چیز عجیبی است که به نظرم 5-6 جلسه بنده تقریبا تطبیق نمیخوام دل تطبیقا بیارم وسط، ولی داریم میگویم که میشه انسان را با مواجهه با دازاین بگو هایدگر، انسان صرف الانسان هاید بگو جناب صدرا رو روش فکر کرد و انگارم حرف خیلی بزرگ میشه به نظرم. اونجا صرف الانسان یه چیز عجیبه است، این لغت هم خود لغت هم یه چیز عجیبی است که بنده هم به نظرم 5-6 جلسه یه متنی هم هست خدمت رفقا. حال بله نه این به نظرم 6 جلسه هست، عنوانش هست صرف الوجود. تو یکی از ماه رمضان ها بحث شد، حالا مخاطبمون هم اذیت شد اما طور نیست بحث شد. چی؟ بله اعتکاف ماه رمضان بود، اعتکاف دومش، یعنی ده دوم. متنم داره، حالا بعد نیست، منم اونجا دقیقا مشغول هر دوتا، یعنی هم مشغول کاملا فرمایشات آقای مصلح هم در نسبت با حقیقت انسان هایدگری، هم به صدرایی مد نظرم هست. حال ما با انقلاب اسلامی با تاریخی رو ما کجا اومدیم؟ حال ما با انقلاب اسلامی با تاریخی روبرو هستیم که انسان در مواجهه با سوال اول کانت او به انسانی فکر میکند و از انسانی پرسش میکند که در حضور تاریخی خود متوجه حضور خود در هستی است، حضور بیکرانه خود در هستی است. یعنی دوباره ما اومدیم تو انسان چیسته کانت خودمون رو حاضر کردیم که ما در واقع، خب شما واقعا یکی از بیرون نگاه کند فرق میکند با ما تمام انقلاب اسلامی را هیچی نمیفهمیم الا اینکه داریم میگردیم دنبال خود گم شدمون. انسان گم شده است، حضرت امام اشاره دارد میکند به یه انسانی، خب ما هم که گم شدیم داریم میگردیم این انسان رو پیدا کنیم. انقلاب اسلامی هیچ چیز نیست از نظر ما جز جواب به چهارمین سوال کانت که تاریخ جدید است و به نظر ما جواب ما رو میتونه بدید. میخواستم ادعا کنم که آخرین جواب است برای انسان، طوری نیست اینم بگیم، اما حالا اگه کوتاهیم جواب ما را میتونه این بده. همون باز ای امامی که عرایزی ما داریم که ما خودمون را نمیدونستیم کجا باید دنبال کنیم. این جمله مهمه، به انسانی فکر میکند و انسانی پرسش مینماید که در حضور تاریخی خود متوجه حضور بیکرانه خود در هستی است. بازم هی تکرار بحث است که اگر شما با حضور تاریخی انسان را با انسان آشنا نکنید دوباره انتزاعی است، دوباره حرفی است که شروع نشده است که ادامه پیدا کند، یعنی گفتگوی اصلا صورت نمیگیره. و ماورای دوگانگی سوبژه و ابژه بودن انسان و موجودات، آن انسان در اکنون جاودانه خود حاضر است و از این جهت انقلاب اسلامی تاریخ دیگر است، از این جهت ها، نه از هر جهتی ها، غیر از تاریخ مدرن، و از انسانی پرسش می کند که به معنای کانتیش سوبژه خود بنیاد نیست به این معنا، ولی نه به معنای آن که ابژه‌ای باشد تا مورد شناسایی قرار گیرد، نه، بلکه جهانی است که باید با هویت آخرالزمانی خود در جهان حاضر باشد. یعنی در واقع جهانی است که نسبت او با جهان، با نسبتش با خودش و نسبتش با خدا یکی است. ببینید ما همچه ادعایی داریم، یعنی خیلی مسائل دیگه جمع میشه، ما ان فعلا گفتیم که، ولی نه به معنای آن که ابژه‌ای باشد تا مورد شناسایی قرار بگیرد، بلکه جهانی است که باید با هویت آخر زمانی خود در جهان حاضر شود. چطوری؟ به چه معنا؟ به عنوان حامل از همه اسماء الهی، نه در جدایی که بین او و عالم هست، ولی نه در جدایی که بین او و عالم باشد. آری، عالم به نور اسماء الهی نزد اوست، دوباره خودش جهانیست. خب حالا جهانم که به اعتبار اینکه اسماء الهیست نزد اوست، و در این حال عالم واقعیتیست مستقل. اینا رو توی این بحثای اخیر شاید بیشتر بگیم که افق هم افق است، دور است، ولی اگر پیش ما نباشد افقم نیست. افق نیست، هیچی نیست. افق کو؟ شما هیچ افقی ندارید جز اینکه خودتونید. در افق خودم میبینم، یعنی در پیش خودم میبینم، ولی نه به عنوان ابژه که بگوی اوست و من، نه به معنای سوبژه که بگوی من هست و او نیست. جهان پیش ما میاد و ما پیش جهان میریم، اینا واقعیت بشر است. و در این حال عالم واقعیتی است مستقل، و انسان اگر ذات خود را به درستی احساس کند، همه عالم را یافته است و در همه عالم حاضر است، در عین آن که با هویت تعلقی خود به حضرت حق هیچ استقلالی ندارد. یعنی چه بخواد خود بنیاد باشه، خود بنیادم نیست. آری، این است انسانی که با انقلاب اسلامی در حال تولد است و تاریخی که از این طریق در حال شکل گیری است. یعنی تاریخی که از یه جهت منقطع از تاریخ مدرن، چون اونا واقعا تو سوبژه شدن انسان متوقف شدن. حالا بیچاره دیگه، نهایت تلاشم هایدگر کرده است، خوبم کرده است، ولی مسئله خیلی بیشتر از اینم جای حضور داره. دومم این که وقت بلدین دیگه، ما چطوری با بشر جدید بتونیم گفتگو کنیم؟ به نظرم به میدان آوردن انسان به همون معنای دازاینیش میشه آروم آروم طوری گفتگو کرد که همون که ما فکر میکنم میتونیم گفتگو کنیم، که با هست انسان باب بحث رو باز کنیم. و هستی که ما میگیم دیگه هست بیکرانه ایست که، بله حالا واژه اسما رو به کار نبرین، خود هست مقابلش توهم است. پس هستی است که واقعیت است، با واقعیت ها ارتباط پیدا کردن، یعنی ضد توهم. نمیدونم ضد توهم ها شما بگون واقعیت بازم سکولار است یا قدسی است، روش باید فکر کنیم ها. یعنی توهم نیست پس واقعیت است. حالا واقعیت چیه؟ واقعیت آیا خود من نیستم در فراخنای حضور بیکرانه خودم؟ روش میشه فکر کردم.
کانت که دازاین نداشته،
نمیتونیم. اگه هرمنوتیک نگاه کنید، نگفته داشته است واقعا. ببین از کتاب دوم و سوم، به خصوص سوم کتاب هنر که میگه، معلوم است که میخواد خودش رو دنبال کنه، اما یه خودی که صرف انتزاعی و سوبژه بودن نیست. نمیدونم، اما نگاه هرمنوتیکی بر همین هم شما تا خیلی جا میتونید کانتی باشید، اما کدوم کانت خیلی مهمه.
به نظرم
مرسی که دستش اومده.
شما
به
نوعی از عقل دارید فرام میزید، ولی از عقل هم میشه دازان.
بله،
دازان در اینی که صاحب عقله، ولی دیگه به خود باز به تعبیر شما توجه میکنه به حقایق قدسی و اشارات قدسی و بیکرانه اکنون جاودانه خودش. این تو افق کانت اینو ببینیم، همچنان اون چهار تا پرسش برا ما هم هست.
بله هست.
یعنی من خودم به اینه چه وسال و فقط گاهی درگیریم با هم دیگه سر این که چه باید کرد.
بله.
چی کار میشه کرد. چه باید بدانی، به چه میتوان امید داشت و تهش هم که اصلا
چی هست
ما چی هست.
خیلی خوبه.
کانت در آستانه آغازه تاریخ، حالا یا در آستانه هم نگیم، در نقطه تحققه تاریخ ما، اونقدری که این چهار تا پرسش برامون جدی و مهم باشه و ولمون نکنه، ما هم در آستانه تحققه تاریخ دارم به این فکر میکنم که چقدر مسئله امروز جریان فکری و فرهنگی کشور ما این چهار تا پرسش هست، انگار خیلی نیست. و باز اینی که این حرفایی که ظاهرش هم خیلی سنگین و عرضم به حضور شما، زبانش هم زبان خاصیست، رو چطور میشه به این جریان فکری و فرهنگی شیر فهمش کرد؟
دانه که متولد شده.
من میگم حرف با هم به واقعا ساده نگیرید. وقتی امام یه مرتبه به رفقا گفت برین جلد هشتم و نهم اسفار رو بخونید، این معلومه که مسئله خود جلد هشتم و نهم انسان. چرا امام تو رفقایی رفتند، امام متذکر هستین که بعد که تشریف آوردن از نفلا شتو رفقا رفتن خدمتشون، گفتن چی کار کنیم، گفتن برن جلد هشتم و نهم. و واقعا هم چه کتاب فوق‌العاده است، یعنی در حدی است که هرچه بخونید خسته نمیشید. من توی ویرایش جدید دوباره به شعف میمدم نسبت به این کتاب، خیلی عجیب. شاید خود همین صدرا باشه. اطمینان یه تهمت ظالمانه به ایشون میزنن. من مکرر گفتم، یعنی چرا نفس از طبیعیات برداد اوورد تو الهیات؟ خدا براش خوب بخواد، اصلا همین قضیه، یعنی همین کارو باید میکرد. حالا شما میخوایی که هنوز گرفتار چیه تبایع چنگانه ابن سینا باشی، خب به ما چه؟ بعضی سینویا خیلی ایراد میگیرن به صدرا. نه، این میخواد انسان را با ما در میون بذارید. مگه نفسی که میاد تو الهیات همون نفسی است که توی طبیعیات هست؟ خیلی کار بزرگ کرد با این کارش که نفس آورد تو الهیات. نه، دلیلش خود کتاب. خود این کتاب را بخونید ببینید چقدر با فلوتین، با فسوس، نه با اون یکی، فتوحات. چقدر نزدیکه، چقدر شاهد میاره. چه حالا این خاطر من شنیدین دیگه که موندم توی قسمتش، یعنی هر کاری میکردیم شب تا دوازده نشسته بودیم تو ترجمه که میکرد زمین را جفت و جور نمیشد. خدا چی کار کنیم؟ وقتی حالا حیفم بود دیگه، کلی کار شده بود روش. بعد من شب خوابیدم، من خوابیدم و بعد دیدم که آیت الله جوادی دارن یه برگاهی سه یکی یکی نگاه میکنن. یادم باشد اون زمان نسبت من با آیت الله جوادی شدیداً مرید و مرادی بوده است. اونم تعبیر خوابم تو دل این باید مشخص شه. بعد دیدم این برگه منه. گفتم آجا آقا این مال منه. یه خنده ای کردن دا گذاشتم رو. فردا صبح دیدم چه آسون حل شد. یعنی حل شد. حالا این که میگم مرید و مرادی، چون لازم نیست که آیت الله جواد بشه، صورت وجه روحانی که میاد سراغ آدم به صورت معنوسی که تو مرید و مراد باش داری میاد. اینم نکته ایست اینجا که بعدم حل شد، نمیدونم چرا حل شد، ولی قشنگ در حدی که واقعا مسئله شد برام. هیچی که فتوحات بود جفت نمیشد، ولی اینم هست که انصافا صدرا تو قسمت اصولوجیا به قول خودشون، اصولوجیای فلوتین را و ابن عربی را و خودشا بقیه را همچی تو این جلد هشتم و نهم جمع کرده است که یه فوق‌العادگی خاصی داره. خودمون روش فکر کنیم، میشه خیلی نکاتی که ما جمع‌بندی در فصوص و بقیه معارف میخواییم ما توی جلد هشتم به خصوص گیر بیاریم، یا جلد هشتم و نهم شاید بهتر باشه بگم. نماده اندیشمند میدونیم، اما بالاخره اون حالت دیگه نیست که نفیش یه وقت نکنیم شخصیتشون، انصافا شخصیت آدمی.
استاد حضرت خوام اینجایی که فرمودین، سه سوال اول رو با سوال آخر کانت باید جواب بدیم. یه جورایی برعکس نیست، یعنی کانت هم اینجوری نیست که مثلا یه انسانی رو مشخص کرده، یعنی حالا حداقل به صورت اجمالی، بعد بگه خب اگه اونو فهمیدیم میتونیم بگیم چه میتواند بداند، چه میتواند مثلا. چون کانت، حالا به تعبیر آقای داوری اینو عرض کنم، خود کانت هم دقیقا یک فیلسوف وجود بینه، چون داره به شرایط توجه میکنه. یعنی اینجوری نیست که ما هر چیزی بتوانیم بدونیم، پس به این فکر کنیم که چه میتوانیم بدانیم و ما بقیه سوالش. یعنی میگم منظورتون که این نیست که مثلا
یه انسانی همین که بیاید با انسان رو برمشه بایپس انسان چیست،
این چیستش سواله. یعنی این چیستش دقیقا داره به یه انسان تاریخی فکر میکنه. خب به نظرم هایدگر هم توجه میکنه به کانت، متافیزیک کانت مینویسه، یعنی میخواد بگه که کانت هم حالا البته اینو نمیدونم که چرا فلسفه کانت معرفت شناسی شده، ولی این سوالا سوالای کاملا وجود بینان است، چون داره به یه شرایط مثلا داره به خود انسان فکر میکنه، ولی این چا این سه تا سوال.
بله
هم این که این ممکنه اولی باشه،
یعنی این سیری که طی بشه راه خط شما رو میگیره، مثل پس انسان چیست، اگه باید ببینم چی باید بدونم، چه طوری بدونم، چه توانایی دارم، چه امیدی دارم، پس انسان چیست که من باید در این مورد راجبش فکر کنم. وقت عکسش هم جا داره دا، یعنی هایدگر اگه با دازاین مسئله رو جلو میبره، نه نفی اونا میکنه نه این نگاهی که جلو ما میذاره نگاهی کمیه. بله
حقیقتی که در طول تاریخ فلاسفه گفتن یه نوع برساخته و بخواهم با کانت یه خورده حرف بزنیم چیه، چون که توی همون کتاب بریه اولش من جالبه یه صوتی هم گوش میدادم، یه شخصی کانت میگفت این بود که بالاخره کانت آیا به حقیقت رجوع کرده و یا اینکه میشه گفت که یه از یه فقر حقیقتم یا حقیقت مستقیم سراغش نرفته.
نمیدونی که اصلا اینا گیری این حرفا نیست بابا، اینا یه انسان براشون پیش از خودشون مسئله حقیقت و اینا نمیدونی چه میگه که ساخته یه ذهن همون دقیقا که اصلا چیزی به نام حقیقت اینا قبول ندارن. حالا شما قبول دارید بگون کیه چیه،
یعنی اون خودشو در واقع
باز با کانت با نیچه همراهی بکنین، فقط با دستگاهی خودتون همراهی نکنین، با تفکرش آقا حقیقت چیست؟ هر چی باشد اون نیست، مفهوم الا این که ما میگویم هستی، حالا که هستی؟ هستی هم که لاشت بگو لا
لا
اسم نخو و لا اسم رهو، خب پس چی شو؟ حرفش درسته، اشکال که نه، اون فقط حرفش نیست که خداتون حقیقت ها میسازید، ما میگیم که نه میابیم.
تو این میسازه در واقع یه نوع میشه ازش یه حرف در آورد، یه نوع فقر و احتیاج انسانی به این حقیقت هست. همینی که شما میگی که عقل فقط کافی نیست و باید به حقیقت رجوع کرد، دارن تو هر حرکتی که بخواد آدم بکنه این حقیقت رو باید بهش توجه بکنه.
خب ولی دوتا نیچه دارید، نیچه یه که میگه حقیقتا میسازید، نیچه یه اراده معطوف به قدرت است، ابر انسانش، ابر انسان اراده معطوف به قدرته، یه نیچه یه داریم که انسان کامل ابر انسانش است، یعنی هر دوشا من تو اون کتاب هایدگر دارم میگم، از قول هایدگر پرسش از کدوم کتابشه، اندیشه،
اندیشه نیچه،
نه خود هایدگر کتابه چیست، چه باشد آن که گویندش در اونجا نصف کتاب راجبه نیچه است و خیلی هم خوب میگه، یعنی اما دو تا نیچه را قشنگ به ما میگه، ما هم سرمون نمیشه چون هایدگر میگه میگیم، ما خودمون نمیفهمیم که چرا دو تا نیچه، یه نیچه هست که خیلی نزدیک میشه به انسان کامل، وقتی این زدیگه اراده معطوف به قدرت نیست، خودش حقیقت میشه. چرا؟ یعنی هایدگر ما هایدگریست که میدان هستی را به یه زبانی وسط آورده است، خب با هم صحبت میکنیم.
حالا میگم مرحوم فریده یه جد نمیدونم چقدر سندیت داره، حالا شاید بحث رو پرت کنه، یه پرت بکنه که اصلا نشینه بگیرید، که میگن که صحبت کرده بودن که بیا یه جا در مورد کانت چیز بدونم چی گرفته بودم، کنفرانس اینا گرفته بودم، بیا در موردش صحبت کن. گفته بود من اگه بیام فقط فحشش میدم.
راست میگه. شنی کدوم کانت؟ یعنی واقعا من
البته من اینجا نمیخوام کلامی های دلیل
بخوام کانت رو چیزش کنم. خب جایی هم هست گفتم اگه هم بشه شماره 38 یه کانتیست که عین جهنمه، یه کانتیست که انسان را به وسعت بی نهایت میتونه میدانش را برام واقع کنه. کدوم کانت؟ یعنی ما اشتباه میکنیم که یه کانت را، یعنی انسان سوبژه انسان است، دروغ است یا راسته؟ خودتون میدونی ما میگم راست است، ولی همینا که این تو این شماره گفتیم، شماره آخر
دریافتشو میگم. یعنی چه در چه دریافتی بود که کردی؟ چون آخه اومدی دیدی، شاید این حرفو بزنم، تو اومدی دیدی نیوتن رو دیدی، خوشت اومد ناخودآگاه گفتی که اون کنیز شد، فلسفه‌ای که یک زمانی پادشاه علوم بود داره کنیز شده. چه باید بیان بکنیم اگر بخوایم این کنیز رو دوباره پادشاه برش گردونیم؟ باید این و این. اون دریافت آیا دریافت درستی بود یا دریافت درستی نبود؟ اون مواجهت با گشودگی که داشتی با حقیقتت گشودگی کاملی بود، ولی احسنت داری آخرش در رجوع به خودت اینو درستش کردی.
شما این باب حقیقت را که باز کنید همه چی میرزه به هم. اگه بپذیرید که حقیقت به معنای یک سوبژه بازی ذهنیه، خب وقت یه جور دیگه میشه همه چیا. کانت اینجاست که اگه شما یه حقیقتی را بخواید در نظر بگیرید، کانت ها باید اعدامش کنید.
نه،
اما اگه بگوی اصلا حقیقت هم از روز تا حالا ناخودآگاه ما در جستجوی اجمال خودمون به سوی تفصیل و قرب الهی هم، یعنی خدایی که پیش ماست، رفع حجاب میشه از ما.
یه هم زبانی با کانت.
خب این دیگه دقیقا میفهمیم اینطور هم میتونه که عرض کردم ما یه کانت را میتونیم هرمنوتیک نگاه کنیم، میتونیم نگاه کنیم. نکنید با کی میخواید این فکر را ادامه بدید؟
یه کمی مسئله زمانه ما خورده‌ای بر فرق نگیریم، به این معنی که یه کمی مالی حالاست، جهان میانه دو جهان تازه دارد کن به هم بحث اقیانوس و نمیدونم دریاچه که شما داشتین. ما اونجا همچنان دریاچه ایم و با کانت به قول شما، کانتی که میشه کامل فوش بهش داد، مواجهیم. به تعبیر آقای دکتر داوری، کانت پدر سوخته. الان نه، الان شما دیگه در جهان میانه دو جهان با جهان دون میرید سراغ های دیگه. الان شما دیگه جهانی دارید،
بله،
شما الان تاریخ دارید، الان تاریخ دارید، حد اقل دارید، حالا به تعبیر من دارید از در نقطه سرآغاز یک تاریخی. تاریختون تاریخ کانت نیست، شما دارید ادام کنون تاریختون تاریخ دازاینه های دگرم چه بسا نیست.
بله.
خب از دازاینه های دگرم دارید یه قدم میخواین جلوتر برید. این که من میگم کانت آیا دازاین داره یا نداره، چه روایه؟ آره چه روایه؟ اگه تاریخ نگاه کنیم با یه، یا حتی هم بحث که راجع به صدران فرمودین که نباید یه زمانی بگذره، تاریخی بر ما بگذره تا از کانت به دازاین برسیم. چه بسا تو خود کانت خیلی نباید متوقع بود که اون افقی که ختم به دازاین میشه روشن باشه. تاریخ که میگذره چرا؟ زمانه دیگه میشه زمانه دازاینی که هایدگر داره خبر از طلوع اون میده. ما الان یکم اونجا ایستادیم. باز من این جمله رو از شما شنفتم که اون چه که اینا در به در دنبالش میگشتن، امروز ما پیش ماست با انقلاب اسلام.
به اعتبار حضور انسان، دوباره دوگانگی نیستا، حضور انسانی جدید با هویت قدسیش رو ما میتونیم به گفتگو بنشینیم و میتونیم، یعنی نکنید عملا شما یه کاری که میتونسته، مثلا ما میگم حضرت زهرا صلوات الله علیها میتونستن این حرفا رو بزنن، زدن. خب ما میتونیم یه حرفای بزنیم، چرا نزنیم؟ یعنی خیلی درسته ظاهرا هیچ کی گوش نداد، ولی میتونستن بزنن. خیلی عجیبه که اینشون میبیند میتوند این حرفا رو بزند و میزند تا قیام قیامت هم این حرفا ظرفیت تفکر داره. فدکیه رو منظورم، ما حالا میتونیم یه حرفایی بزنیم، نهایتش در موقعیت مخاطبمون اونان که گوش ندن، که هیچ وقت هم اینطور نیست، آخر زمان خیلی نورانیتش بیشتره.
در روایات هم این اصطلاح وارد شدن به حقیقت نوریه و این که مثلا تعریف کردن از ائمه، میشه مثلا یه لینک یه ربطش هم داد به این بحث یا نه؟
به زبانی یعنی که
در واقع اهل بیت هم در بچه تضمین ادامه این حرکت رو که به اصطلاح تا آخرین انسان برسه رو شاید همونجا میبینن. این که میان مثلا روایت نوریه در مورد نور حضرت زهرا رو میگن، یه وقت بحث میکردم میگفتم مثلا این حمدی که حضرت زهرا در همین خود خطبه فدکیه میگه، یعنی من بر بیکرانه وجود نشستم، یعنی حمد در مقام رویتم.
اصلا کلمات کلماتی است که هیچ بشری نمیتونه به این راحتی اینا رو بگه. طبع سجعش دیده این چقدر شما بحث زبان رو نکردین، یه خودتون میگون که قرآن عظمتش میگه به خود نحوه گفتش نیست. خب این جنسش تو کلمات اولیای معصوم است. این جمله رم بازین و عقل در این حالت میتواند کمک کننده باشد. یعنی بناست که ما چیزی را مد نظر قرار بدیم ولی عقل بیاریم وسط تا گفتگو کنیم. ما چیزی بیش از اون چه که عقل به طور عادی میخواد بگه دا مد نظر قرار داریم، ولی هست وقت نتیجه چند میدونید تا بتواند نظم سکولار را برهم بزند با نظر به انسانهای قدسی، که خود انسانهای قدسی را ما تبیین میکنیم، نه دوباره بشینیم یه تعریفی بکنیم و انتزاعیش بکنیم. نه آقا، شخصیت امیرالمومنین خودش همه یه حقیقت انسانیت است.
الان تو دل حوزه و دانشگاه که حالا شاید بگیم که منابع علوم انسانی ما به حساب میان، دو جامعه نخبگانی ما از این دو به قول معروف ساحت علمی به دست میان، حالا نگاه که میکنیم با افرادی روبرو میشیم که خب همه در فکر اینن که حالا چه حوزه چه دانشگاه، که حالا این اوله میگه که چه میتوانم بدانم، میگه چرا باید بدونم، چرا باید این کارو انجام بدم. یعنی دائم همش پرسششون اینه چرا اینا رو من باید برای چی باید بدونم. و اتفاقا یه نقطه مشترکم هست، من داشتم با دانشجو صحبت میکردم که مثلا تو حوزه یه چیزی راه افتاده که چرا ما با این درس رو خون، گفتن اش ما هم دارین از این حرفا بگن بقمالی ما تقما میگیم چرا اینا رو باید بخونیم. این به این نتیجه رسیده حالا که نسبتی با این اطلاعاتی که داره دریافت میکنه نسبتی رو احساس نمیکنه و نتیجهش هم امیدی هم نداره.
درست.
امیدی رو هم ما برای این اطلاعاتی که داره و این وقتی که داره میگذرونه اصلا هیچ امیدی احساس نمیکنه. بچه های خودمون هستن دیگه، یعنی صرف وقت گذرونی میدوند مدرسه و تحصیل و درس رو، یکی دوتا هم که نیستن، غالب اینجوری هست. خب یه بچه خوبی داره یه بچه بدی داره دیگه قاعدتا. بچه خوبش که انسان دیگری در حال تولد است رو
کم بهش دادید، یه چیزی جلوش گوشتین که بیش از این میخواد باشد نمیدین بهش.
خب حالا میخوام بدونم، حالا همین اول بحث گفتم که 40 سال بعد از انقلاب اسلامی، یعنی نمیدونم حالا اون انقلاب اسلامی که تو متفکرانه داریم روش بحث میکنیم کجا با چه ساحتی باید این دانشجو این طلبه باید پیداش کنه، کی باید این وجه ها جلوش بگذاره؟ آیا اینی که به این رسیده که این به دردش نمیخوره با ساحت انقلاب اسلامی بود یا نه با ساحت تفکر غرب بود به این رسید که با این به دردش نمیخوره؟ این یه وقته که توی چون ما الان حوزه و دانشگاهمون شاید میدونم بتونیم اینه بگیم یا نه با انقلاب اسلامی نسبتی ندارم. خب اینی که الان به این نتیجه رسیده با نسبتی که با انقلاب اسلام پیدا کرده به این نتیجه رسیده یا نه نسبتی که با ساحت غربی تفکری پیدا کرده به این نتیجه رسیدیم که این الان دیگه براش مناسب نیست. خب حالا چی بذاریم، چه وجهی رو بهش ارائه کنیم؟ وجهی که انقلاب اسلامی که به قول شما میفرمایید که در حضور تاریخی خود متوجه حضور بیکرانه خوده، یعنی ما که اینا نشونش ندید، یعنی واقعا که میتونه در متوجه حضور بیکرانه خودش در هستی باشد که نمیدونم حالا تعریفی از این اصلا داره یا نداره، این طلب با دانشجویی که الان هست، نسلی که الان هست، اصلا تعریفی از این داره نه، ولی تعریفی داره که فعلا هیچیه. این تعریف ها داره، این تعریف ها با مواجهه با انقلاب اسلامی به دست آورده یا نه انسان غربی هم به این مواجهه رسیده؟ اگه انسان غربی هم به این رسیده، پس انقلاب اسلامی با این تو این 40 سال چی نمیدونم حالا بگیم چه خوراکی، چه ساحتی واردش کرد؟
انقلاب اسلامی 40,000 سال بشر جلو برد به قرآن. قد قرآنم مردو بیارم. 40,000 سال بشر جلو بود. اصلا بشر دنباله یه چیزی، یک کلال مثال این کلیپی هست که این اینترنشنال با این آقای راجبه این که چرا سپاه را جزء تروریست نیم بره. اصلا دیدید ریخ بیان خیلی عجیبه این من. بابا تو دل اینا اینجور حرف زدن. دیدین که گفت خب چرا اسرائیل را نبریم؟ گفت من همونجا کنم این وجدان تاریخی داره از کجا این آورده است؟ این کجا داره این حرفا میزنه؟ این میگن کلمت حق در مقابل ظالم از 1,000 تا شهادت بیشتره. اینا چش، اینا در درون خودشون چی میگذرد که یهو تو این مخمس هم نمیتونه با خودش کنار بیاد بگه بله باید بعدم ببریم؟ میتونه این آدم، من همونجا دلم هم میخواد یه چیزی زیرش بنویسم که بابا یخته نگاه کنی این آدم کجا حاضر است که نمیتونه در بند چنگال این خانوم باشد که میخواد اینا در چنگال خودش بگیره دیگه، آخرش در میره. این نشون میده بشر جدید یک وجدانی را که سخت دنبالش بودا داره میشناسه. متاسفانه چون سیاسیش میکنیم نمیتونیم خیلی با هم گفتگو کنیم. این نشونه اینه که تمام مشکل جهان مدرن نیست که این بشر دارد به ظهور میاد و اینا همه چیزشون برباد میره. اینا سیاسی نگاه نکنید، وجدان تاریخی انسانهایی که اینها میخوان یه چیزی دیگه باشند و جز اونچه که انقلاب اسلامی میخواد جلوشون بذاره نیست. دلیلش چی؟ دیگه اینا که میتونه با تمام نیرویی که از میخوام سیاسیش دارم میکنم، ببینین اینا دیگه پسترین کاری که میتونستن بکنن که رسانه را تبدیل به دروغ و تروریسم بکنن، یخت اینا را ساده داریم میگین، اینا کردن این کارا که من یه بار دیگه هم گفتم، من از چند سال قبل از انقلاب تا 2-3 هفته پیش تا 1 ماه پیش بی بی سی گوش میدادم، من مثل شیره یا نمیتونستم گوش بدم، یعنی اینقدر کثیفه است که نمیتونم ببینم گوش بدم و بعد بدم بیاد. اصلا مثل اینه که آدم یه لاش مرده را ببینه دنبینش نگیره. خب اینا ببریدش اون طرف قضیه، تو جهانی خودتون با اون احوالات خودتون گفتگوهایی که پیش میاد را بکنید، بذارید پیش بیاد. یعنی جهانی که جلو شما گشوده شده است، جهانی است که انسان سخت در به در دنبالش بود. نمیدونم این آیت دارید نه، گاهی امروز مثلا یکی سوال کرد است کلی هم به ما اشکال گرفته، من به جای اینکه جواب بشه بدم یک متن فاخره با حالی که خودم هم باش حال میام جلوش گذاشتم، بعد هم بگه دیوونه شده است بعد چی میگم این چی میگه، نه هم اون میدونه چی گفته است هم من میدونم چی گفته. حالا خواهش میکنم که دیدید ببینیم این چه ربطی به هم داره که بله، یعنی ما با وجه فاخر بچه یمینی طرف که میدونیم میدونید میدونید، یادم نیست کی بگه، خدا رحمت کنه دکتر شریعتی، خدا رحمتش کنه، میگه هیچ کس بهتر از ابو سفیان نمیدونست که پیغمبر چی میگه. پیغمبر داره میگه ابو سفیان یعنی تو نیستی، خب معلومه است که مقابله میکنه، هیچ کی نفهمید اینقدر پیغمبر درست میفهمید که ابو سفیان یعنی تو نیستی. ما داریم به بشریت میگویم که خیلی دیگه تو جلوتر از اینی که مشغول دیروزای پیروز روزمرگیات باشی. آره ببخشید، حالا خلاصه ما خیلی دلو بخواد جلوتر از این حرف حاضر بشیم. دارم. نه وجدان تاریخ حال اسمش رو میذاریم بفرمایید. الان من هی هم
این که نه سوبژه صرفه نه ابژه صرف، قراره یه نسبتی برقرار کنه با دو طرف.
چرا همینطوره؟
یه نسبت چیزی که صدر هم دنبالشه، محی‌الدین هم دنبالشه. ما الان با دوتا مشکل و دوتا معضل رو برویم. یه معضلی که با غرب رو برویم که سوبژه صرف داره نگاه میکنه، یه معضل از داخل داریم با حوزه علمیه‌ای که داره ابژه صرف داره نگاه میکنه. یعنی فقه ما فقه تنزیهیه، یعنی تنزیه صرف داره نگاه میکنه. از این ور ما درگیر با داخلیم، از اون ور درگیر با غربی. از اون ور طلبه یا دانشجوی ما که میخواد مسلمان باشه داره با یه علمی سر و کله میزنه که سوبژه صرفه، از اون ور هم با یه وجهی از حوزه علمی رو شده که ابژه صرفه. هیچ نسبتی نمیتونه با انقلاب اسلامی برقرار کنه. یعنی بهش نه اون طلبه میتونه با انقلاب اسلامی نسبت برقرار کنه، نه این دانشجو میتونه با انقلاب اسلامی نسبت برقرار کنه.
درست.
چون که با یه ابژه صرف و سوبژه صرف مواجه شد. این که حالا مثلا ما چه راهکاری مقابل این قرار بدیم، این راهکاری که بتونه این رو از این فضا خارج کنه، بتونه خودش در نسبت با انقلاب اسلامی پیدا بکنه، این چه راهکاریه؟ آیا مثلا به صرف وارد کردن مثلا صدرا، به صرف وارد کردن به صدرا، آیا ما میتونیم این نسبت رو برقرار کنیم؟ خب دعوا سر اینه که خیلی ها که صدرا خوندن ببینین الان چی دارن راجع به انقلاب اسلامی دارن میگن. ما موزل خیلی بحشتناکی داریم، یه گرفتاری خیلی سخت داریم، به خاطر همین یه نوع یأس و ناامیدی، همه از اینور تو حوزه شکل گرفته، همه از اونور تو دانشگاه شکل گرفته. اینا ما نمیدونیم چیکارش بکنیم. یعنی همه درد سرای ما همینه.
مثلا میخوام متکلم وحده بشم شما برود کنید، اما به نظر شما همین که شما ببینید، شما همین که گوشتون بده کار اینا نیست و دارید این دانشجو را و این حوزه را غیر اون که خودش میدونه میبینید و کاری خودتونم میکنید، همون نمیشد که باید بشه؟ یخته دارم میخواد روی این هرچی خواستین بمونیم، من هم منتظر این نوع بحث هستم که تجربه خودی ما اینه نشون میده. ما تلمین همون دانش تو که میگوید آخرش در این خیلی بحث لازمی است، واقعا در وجدان تاریخیش نمیتونه حاج قاسما ندینه بگیره، ولی حتی یه ممکن است بگید خدا بکشدت که من راحت نمیذاری. اون بحثی هست که اکلیباتوس با سقراط داره، میگه ای سقراط خدا تو را بکشد و وای اگر خدا تو را بکشد. پدری همه را در آورده است، اون وقت هیچ چم این خیالش هم نیست، ولی بالاخره سقراط شد یه تاریخ دیگه حقش. میگن تو آقای داوری به نظرم میگه سقراط را کشتن و کشتنیست، ولی آخه چرا کشتندش؟ برای اینکه نمیشه نکشندش. چرا نمیشه نکشندش؟ برای اینکه خودشونند، برای اینکه خودشونه داره، پدری خودشونه در میاد. من دلم میگم آمادگی دارم روش بیشترم صحبت بشه. ببینید شما در دل همین مایوس یأسی که میفرماندی واقعا هست اینا، یک بابی را به نحوی میتونید بگشایید، این خیالتون هم نباشه، جلوم برید و اینها هستن که آروم آروم در تلاطم شخصیتشون به سوی شما معنای خودشون را دنبال میکنن. میان بحثا میبرندش توی صفر و صد. خب معلومه است که این باید تکلیفشو بدونه. ما صفر و صد نداریم، ما یه رجوع و حضور داریم و این را متذکر میشیم. بفرمایید طبیب و دواره نمیتونن ندیده بگیرن. خب نمونهش دیگه چقدر نفیه امیرالمومنین کردن، هر جور میخوان بگیرین. دیدین این رجوعی که به امیرالمومنین شد که در خود به شیخ شقیه میگه چون پشمهایی که پشت گردن کف دارست منو دورمو گرفتن. و خب آخه بابا 40 سال که هرچی بود نف کردن، نمیشه. ما مشکل، من مشکلم نمیدونم، من نظرم این تیپی که شروع شده است که حضرت آقا دارن جلو میبرن و بچه‌هام خیلی عجیب، این بسیجی های ناب چی طوری بلند شدن شبایی که خطر داشت جلو میبرد کار خودشا بلند شدن اومدن چاقو خوردن شهید شدن. شوخی نیست آقا، اینا خیلی بزرگن، اینا از بزرگان صدر اسلام هم بزرگترن. آخه اومدن تو دل یه خوفی که نه شمشیر معلوم بود چطور، اومدن تو میدون و کشتم شدن، ولی جو عوض کردن. این کجا بود؟ یعنی این همه حوزه نبود؟ چرا بگه لا بگون علی داده میگه حوزه نیست، مگه یا همین مردم بودن دیگه؟ یعنی ما در یه جای هستیم که همه میفهمیم، یه جای هستیم همه نمیفهمیم. ما بر اونجا که همه میفهمیم هم دیگه را درج کنیم. شاید آینده من عرایزی رو این داشته باشم، خیلی ما همه میفهمیم، ولی وجه نفهمیدن همون را تأکید میکنیم. به نظر من اغماز کنیم. خدادون ببینید گاهی همه نمیفهمیدن، بعد حالا دارید انگار همه میفهمید. ما یه جای عجیبی واستادیم به نام حضوری که من میگم شهدا. شهدا یک بنیادی از درون ما به ما آشکار کردن که ما نباید این رو به راحتی از دست بدیم. و حالا انشاءالله وقت خودتون خیلی خوبه که روز صحبت های حضرت امام رو شهدا هم منقلب میشه از عظمت کار. ببخشید این که میگم، من نمیخوام، من همون که گفتم گفتگو داریم میکنیم و بنا نیست یکی حرفش درست باشه یکی غلط ها، بناست تو دل گفتگو چیزی مد نظر قرار بگیره. ببخشید
نه خوشو داریم که ما با همه چیز رو باریم بستره حوزه و دانشگاه، بازم وجه اشتراکمون اون چیزایی که داریم یعنی کار میکنیم.
آره،
یعنی دو تایمون توی وجه اشتراک داریم که داریم یه چیزایی دارن این کار میکنیم، یعنی یه چیزایی دارن چی میگن ازش تبری میجوین، یعنی از این که اطلاعات بهشون داده بشه. آره. از این که دیگه خودشون نباشن. یعنی من یه دفعه داشتم در مورد روز وحدت حوزه و دانشگاه صحبت می‌کردم، گفتم بابا وحدت حوزه و دانشگاه که به این نیست که حالا اطلاعات رو نبیام ما هم یکی کنیم، مثلا من میام جرف می‌زنم شما میاد حوزه صحبت کنی، که این وحدت حوزه و دانشگاه نمیشه. یه نمی‌دونم آروم آروم انگار یه وجهی پیش میاد که انگار احساس می‌کنیم که توی این نفی کردن همون انگار با هم مشترک.
بهتر من که خودم 90% این حوزوی ها رو ما افتخار میکنیم کفشاشون رو جفت کنیم، همینا که یه چیزی هستن بیش از اونی که ظاهر قضیه میده. یعنی اون وقت که میبینی که پای حاج قاسم یاد از همون بهتر گریه میکنن، دین همه اخیرن که این دوتا را زده بودن، یکیشونه که تو بیمارستان باش مصاحبه میکرد، میگم من تو سابقه یه جبهه و زندانش، من واقعا اعتقاد دارم همین حوزوی ها با همین گاهی سختگیری هایی که میکنن یه روحانیت پنهانی دارن و همین هم برای دانشجو هست. چرا ما دانشجوهایی که اونایی که دیگه ریشه ها رو بریدن که خیلی کمن، اونا هیچ، بقیه خیلی مال ماند و نمونش نیست که ما گفتگو را باشون بلد نیستیم و هنوزم زمینه با هم دیگه حرف زدن فراهم نشده است. خیلی کار
آنی که میخوام بگیم ما چیچیم همون جمعه اختلاف.
خب با زبون، با چه زبونی میگون؟ ما با زبانی که اونا را با خودشون گفتگو بداریم با اونا حرف بزنیم. و من امیدوارم، من خیلی امیدوارم نسبت به این جوان ها.
نکته ای من به ذهنم میرسه، شاید بد نباشه توی این بحث، اونم این که ما حالا شاید مثلا از جهتی این طرح بحثی که انسانی که با انقلاب اسلام در حال تولد است آوردید، شما که مسئله پرسش فلسفی رو طرح کردید و اینکه به هر حال یه سیر این پرسش فلسفی داره و با این پرسش در واقع تاریخ هایی آغاز میشه، شاید این نکته رو میشه در واقع مثلا بهش فکر کرد بیشتر، که ما همون چیزی که مثلا فرض فهمید تو خود تشیع تو نسبت با مسئله جبر و اختیار، مسئله نسبت انسان با جهان، انسان با خدا داریم، که خب یک کسی انسان رو مختار میبینه و یک کسی انسان رو مجبور میبینه و در واقع اونجا تشیع یه به اصطلاح نگاه دیگه‌ای رو باز میکنه و اون نگاه نظر به وقته، یعنی به تعبیری جهان در وقتی، یا اینطوری بگم، انسان در اوقاتی با جهان یگان است و با حق یگان است، و به تعبیری اونجاست که اونجا خودشه و حقه و اون راه و اون کاری که انجام میده انگار که همون مارمیت از رمیت، یعنی اون لحظه است. و من این به ذهنم رسید که ما اگر در واقع حالا این بیانی که از اتحال داده روی این موضوع رو، اگر که ما صرفاً بخوایم توی دستگاه فلسفی صرف بهش نگاه کنیم، خب توی دستگاه مرسوم مثلا جدال اشعری و معتزله دلیل آوردن بر هم دیگه است، یعنی اینه که اون دلایلی میارد بر این که مثلا به اصطلاح انسان امور بهش تحفیز شده، اون دلایلی میارد که انسان مجبوره. اما خب یه طرح دیگه ای شما دارید و اون مسئله انقلاب اسلامیه به عنوان یک وقت، به عنوان یک حضور تاریخی. وقت اینجا در واقع طرحی که شما میارید به تعبیری دیگه توی این جدال نیست، یعنی اهمیت طرح مسئله انقلاب اسلامی به نظرم شاید اینجا باشه که ما به هر حال وقتی رو میتونیم پیدا بکنیم که این وقت از جهتی آزاده از پرسش کانته و چون یگانگی رو پیش میاره. حالا اون تحریک بحثی که خود هایدگر هم داره در مورد چکش، خب یه همچین تذکری رو توش داره دیگه، که میگه که ما زمانی از این چکش پرسش میکنیم که چکش خراب میشه، یعنی دیگه اون آن ما با چکش نیست به اصطلاح. و خب اصلا توی به تعبیری اگر لحظه و وقتی رو ما درش حاضر بشیم که حالا به تعبیر شما اون حضور تاریخی انقلاب اسلامیه، اونجا اصلا شاید این پرسش کانت به این معنا اصلا نیست، چون که ما درش هستیم، درش حاضریم، در یک یگانگی هستیم. و خب این حالا یه مقداری درک این بحث، حالا آیه متقی هم گفتن که بحث سنگینیه، درک این بحث یه مقداری مشکله به این جهت که خب ما معمولا با یه سری بحثای سرراستری همیشه روبرویم دیگه، یعنی یه سری ما میگیم اگر بحث مثلا فلسفیه، خب ما توی حالا رد و اثبات استدلال ها میمونیم، ولی شما یه دفعه طرح بحث مثلا پرسش سقراط یا ارسطویه دارید و بعد پرسش کانتی و بعد یه دفعه حضور تاریخی انقلاب اسلامی، این حضور تاریخی انقلاب اسلامی شاید همون باید به همون معنایی که در واقع مثلا ما توی نسبت تشیع با اشعری و معتزله داریم بهش نگاه کنیم، یعنی انگار تشیع یه چیزی رو پیش میاره و تذکری رو وسط میاره که اصلا چون این سوالی پیش نمیاد، چون این
کان در یک چشماندازی با این جلوی چشمش اومد و به گفتن اومد و این تاریخی که ما الان میگیم، یعنی تاریخ انقلاب اسلامی، میگیم یک چشماندازی جلوی بشر اومد. حالا یه بحث پرسشه و علمیه یا یه بحثی که اون فکر کنم قسمت قبلش گفت عقل تنها کافی نیست. بعد ببینیم که پرسش واقعا پرسشه یا قرار گرفتن در یه منظره.
خب ببینید، حالا مثلا من اینجوری فکر میکنم که توی بحث مثلا پرسشه، مثلا حالا ارسطویی مثلا یا سقراطی، اگه بخوایم بگیم در واقع دیگه منظر پیدا کردن مفهومه، یعنی دیگه شما اونجا میدونید به خود پدیده بنا نیست کسی رجوع کنه، یعنی پرسش از مفهوم اون چه اون از خود ایده است، مثلا از مفهومه تا آره تا اینکه مخ اونجا حالا اگرم حتی گشوده شدن به افقی باشه، گشوده شدن در افق همین مفهومه، یعنی دیگه شاید مثلا چیزی نباشه. وقتا اونجا من حالا عرضم اینه که مثل حالتیه که شما مثلا، حالا نمیدونم این تعبیر من درسته نه، ببین مثلا ما فرض کنیم مثلا چی میشه که خب
بعد از سقیفه آیات قرآن دیگه آیات قبلی نیست. دونید خب مسئله اینه که خب همه میگن که خب ما این آره میفهمیم دیگه، چی نیست اون وقت؟ یه وقتی نیست دیگه، یعنی یه وقتی از میان رفته. اون وقتی که از میان رفته شما دیگه خود قرآن برات روشن نیست، یعنی شما هزار تا سوال داری که بالاخره مثلا دروغ چیه، بالاخره عدالت چیه. یعنی اما وقتی که شما چی؟
یعنی یه افقی اومد، آیا از بین رفت یا ازش غفلت شد یا در قبض و بس واقع شد؟
حالا اینا میگم ببینید، من یه ذره بحثم اینه که یه جایی میرسیم ما که اون وقتی که درش حاضریم و همه چیز درش هست رو ازش غفلت میکنیم. خب یعنی اون وقتا بعد از اونجا به بعد همه چیز پرسش برانگیز میشه به همین معنا، یعنی دیگه هیچی سر جا خودش نیست. نمیدونم حالا دارم درست میگم نه، ولی
را چیستی ناخودآگاه از ماهیت هست، مگه نمیخونین دیگه؟ یعنی از سعی حضور که برین بیرون چیستی تازه پیش میاد. میشد چیستی نباشد ولی حضور باشه.
بعد از اون زمانی که خودش نیست، این در واقع اون خودش نیست و حالا پرسش از او هست. و حالا یه اتفاقی که خب میفته اینه که دیگه شروع میکنیم به تعریف کردن یا مثلا حد و رسم گفتن براش، تا اینکه دوباره طلبی پیش بیاد. یعنی پرسش به معنای طلب و عهد بستن دوباره دیگه نیست، انگار میافتیم توی مسیری که دیگه میشیم خب میگیم واقعا خدا چیه، بعد یکی میاد شروع میکنه مثلا تعریف کردنش تا اینکه دوباره پیداش کنیم.
رو یعنی تاریخی که انسان چیست و به میان آورد، حال هایدگر دازاینا گفت، ما در سعی بیشتر میتونیم در اون تاریخ انسان را بیشتر پیش خودمون خودش قرار بدیم. همه حرف تو این جا بودا که این انسان را نگذاریم در نسبت با خودش و ما باش که یه گفتگو را محقق میکنه، این مورد غفلت قرار گیره، وگرنه در تاریخ دیگه ای حاضریم. تاریخ ما تاریخی است که انسان با خودش و با بقیه انسانها میتونه حاضر بشه. حالا هی باید تاکید بکنیم. بفرمان.
حالا من یه چند تا سواله بیشتر با بحث با سوال بریم جلو. من احساسم اینه که حالا ادامه حرفی ها جمیر برین جلو، حالا شما از کلمه وقت استفاده میکنن، انگار عقل در مواجهه با تاریخی که بر ما پیش اومده امروز ما باید بهش توجه کنیم، وگرنه نمیتوند این قصه یا امید را، نه در آغوش حق بودن را، و انگار چیزی هم جز مفهوم بیرون نمیاد از مسئله عقل. حالا شما تأکیدون این بود که همه میدانیم که عقل به تنهایی برای رجوع به حقیقت کافی نیست. بعد یه جمله اینجا به کار بردید که تا انسانهای قدسی بتوانند نظم عالم جهان سکولار را بر هم زنند و تمدن دیگری را شکل دهند، که انسان خود را در فضای سیطره نفس اماره احساس نکند. یعنی میتوند نفس، میتوند عقل تا اینجا پیش بیاد؟ یعنی من حالا دوباره بچه مثلا شما مقام پیشا خلقتی از زهرا رو مطرح میکنیم، یعنی عقل میتونه تا این مرحله پیشا خلقتی رو پیش بیاد باش؟ یا به تعبیری همون بحثی که قبلا هم تاکید کردین، افکار عمومی، وجدان عمومی، انگار اون چیزی که وجدان عمومی را خطاب قرار میده یه بعد دیگه است. و حالا همونطور هم که های دیگر تو پرسش از ماهیت تکنولوژی میگه، وقتی که تکنولوژی با بحران برخورد، حالا تازه ما میتونیم از برگردیم به سرآغاز و مسئله گشتر رو مطرح میکنه. حالا من میگم دوباره آیا با میان آمدن عقل مسئله به نام گشتر رو دوباره پیش نمیاره تو همون چیزی که میخواد به معنایی از گشتر فرا کنه، گرفتاره گشتری دیگه این میشه در فضای سیطره زندگی که انسان با این مواجهه باش رو برو هست. میگم آقا ما اومدیم توی تاریخی قرار گرفته ایم برای اینکه بتوانیم متذکر اون حقیقتی به معنی اون بعد دیگه حقیقت انسان بشیم، ما باید این پرسش را جواب بدیم. یعنی بتونیم تو این پرسش خودمون یعنی بدون این پرسش نمیتونیم. یعنی واقعا اگر واقعا شهید مطهری تونست توی تاریخی اثرگذار باشه، واقعا خودش را حالا تا اون حد خودش در کانت و هگل و امثال همیاد وارد میشد. حالا اینکه نحوه رجوعش نحوه رجوعی بود، حالا من فعلا بحث من نیست. از این جهت که دنبال این هست که بتونه این پرسشی که حالا حداقل ایجاد شده برای نسل رو بتونه این پرسش رو حداقل اقناعی در نسبت بهش در مقابلش قرار بده، اما متذکره یه راه دیگه بشه. یعنی به نظرم شهید مطهری جاذبه دافعش و اون تأکیدش بر میرزعلی آقای شیرازی انگار داره تأکیدی بر این چیزی میکنه که شما تو مرحله اول میگین تا عشق و امید در میان آید، و در مرحله بعدی انسانی که با انقلاب اسلامی طلوع میکنه بتونیم ما تازه ازش حرف بزنیم. یعنی انگارا نمیدونم حالا چه شکلی میشه در فضای تاریخ متذکر مسئله این حقیقت بشیم که هیچ چیزی برای انسان معنا پیدا نمیکنه حقیقتاً، الا اینکه همون من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علیه و من هم من قضا نه و من هم من ینتظر. هیچ از انگار غیر از این معنا نداره. یعنی انگار هر چیزی دوباره شد دوباره انگار گشتله. یه صادق صدق اینجاست، غیر از اینجا دیگه اصلا ما صدقی را دیگه نمیتونیم پیدا کنیم. من المؤمنین رجال، انگار پیداست بخواد بگه مؤمنین هم خودشون، حالا من تبعیضیه بگیریمشون، یعنی بعضی از مؤمنین این شکلی هستن که در صدقند، بقیه در صدق نیستن و اصلا نمیتوند این عالم رو متوجه بشه. و از اون طرف هم بازم با بحث شما میخوام جلو بیام که تأکیدتون این است که یه نسلی هست که نمیدونند با حاج قاسم چی کار کنند. از یه طرف یه بعدی از ابعادش در بر گرفته، پیغمبران هم انگار بنا دارند که اون بعد انسانها رو با انسانها تذکر بدن. حالا من شاید مجمل خیلی باید احساس کنم خیلی باید بیشتر به نظرم این دوتا شماره و ربطش به شماره قبل و اصلش به عنوان حکمت. ما دنبال فلسفه نیستیم. ما اگر دنبال فلسفه بودیم که به نظرم همین اتفاق است که دوباره همین دوباره نفس اماره است، اما ما حکمتی میخوایم. حکمت هم به معنای این که باید انگار جنسش دیگه جنسش لطافتش بیشتر به عرفان نزدیک بشه، که اون بحثایی که آی حسینی هم مطرح میکنن از نه اوبژه گرفتار اوبژه بشیم نه گرفتار سوبژه بشیم، همون بحث قبلی خودتون که در عین اوبژه و سوبژه اصلا گرفتار هیچ کدوم از این دو تا بحثا نشیم و گذر.
نکته که میفهمید نکته دقیق اینجا هستا که عقل برای ویران کردن جهان مدرن خیلی کمک ازش میان. یعنی یه وقتی شما میخواین که یه نمادی از انسانی که نماد حقیقت هست را امیرالمومنین بیارین جلویش، انسانیتش را باید باش در میون بزن. اما اگه بخواید شما این که فرمودین که کار عقل اینجا چیست، میگه در ویران کردن جهان سکولار کمک میکنه به شما تا بگوید که چی نیست. خب بعدش میتونید بیایید به نمادهای خودتون رجوع کنید و بگوید چی هست. یعنی آخرش باز حالا تون چیزام که خودتون بهتر بلدین که آخرش عقل در این که بودنها را مفهوما به شما میدهد که نمیخواید نفی کنید که میگوین اونجا کافی نیست. اونجا خودش اینجا بحث نیست که عقل میتونه در تخریب اونچه که همون عقل میگفت که دل معزل و منزل و معوای من است، هم راست میگه هم دروغ بی خود میگه. عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. در تخریب اون چیزی که حقیقت نیست عقل تواناست. یک، در خبر دادن از اون چیزی که باید درش حاضر شدم عقل تواناست.
این تعبیر قرآنی همین صحبتی که کردید، آیه یه که می فرماد لو کننا نسمع او نعقل و ما کننا فی اصحاب السعیر، یعنی عقل میتونه انسان رو به جایی برسونه که حداقل جهنمی نشه. ولی آیا ارزش انسان اینه که فقط جهنمی نشه؟ اطفال و مجانین هم جهنمی نمیشن. ولی وحی یا اون حقیقت میاد انسان رو بهشتی میکنه و بعد حالا مراتب بهشت. این یه بحث، یه بحثی هم البته اینم می‌خواستم حالا دیگه سوال کنم، اینم جایگاه این حرکت امیرالمومنین کجاست. یه جا ما سوال مطرح میکنیم، یکی هم میاد میگه خدا بکشه، داشتیم زندگیمون هم کردیم اومدی ریختیمون به هم. امیرالمومنین این سوال مطرح کرد، رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الا عین، که حالا به همون انسان شناسی ها منظر میشه، فی عینش میگه اصلا من اینجا کیم چیکارم، مبدا و معاد شناسی. یه جای شخص میاد میگه از حقیقت برم بگو، بهش میگه مالک بل حقیقت. یه جایی هم یکی پا پیچش میشه مثل خطبه متقی، هی میگه ولمون کن، خلاصه جوری با حقیقت روبروش میکنه که اصلا بیمیره، بشد و بمیرد یا بمیرد و بشود، که دیگه اگه نباشد بگه آقا این چه سوالی بود تو کرد. حالا میخوام بگم جایگاه امیرالمومنین تو اون جایی که اینجوری با حقیقت روبروش میکنه که اصلا بیمیره، ما این از کارش کنیم
تا زبینیم که خودش با خودش روبرو میکنه تو خود به متقی.
بله
تو جواب کمیل اونجا سریح دخ، ولی یه تازه چی به شما نمیده تو همون در کمیل سریح تر میاد که ابریز که تعبیره یادم یه نوریز که شما در واقع فقط باید متوجهش باشید، تعبیره یه ملحقیقهی که از کمیل یعنی کمیل از امیرالمومنین پرسد، اونجا خیلی صریح تر حضرت دوباره طرف را یه انتظاری را مقابلش قرار میدن. برای خود به متقین میگن که تقوا و متقی بودن اینه، طرف میداد که این ظرفیت خیلی براش زیاد است. اما در هر صورت ببینید آخرش بحث حقیقت به معنایی که بشه تعریف کرد تو هیچ کدوم این جا نیستا، رحم الله عمران علم من عینه، اون داره اون چیزی اونا راحت میشه با انسان ها در میون گذاشت که بابا گذشته و حال آینده را در خودت میتونی حاضر کنی، اما بحث حقیقت رو آخرش باید حواسمون باشه که اگه تعریف کنیم دیگه حقیقت نیست، باید فقط در اینش کاری هم مهمیه، در بستری که حس حضوری برای ما نسبت به حقیقت هست اولیا ما را قرار میدن تا انتظاری برای رفع حجاب یا از اجمال به تفصیل پیش بیاد. و من نظرم است ما اینجا وظیفمون خیلی سنگینه، شما همین قرآن را جلوی افراد بذارید با این دید که طرف حس کنه که هموار مخاطب قرآن است به سوی اون چیزی که همواره باید برود، ملح و مرچی و مواد را که ملح عقبه و بعد میگه فلخته هم العقبه، نرفت خب نرفت چی کار کنه، خب بازم بره. این که خیلی چیز فوق‌العاده است که شما هر جا و مواد را که هست بحث حقیقت است و بعدش هم این است که فقط باید بشوی. شما بعد از هر وقت ما ادراک می‌کنید دیگه بحث خبر نیست، بحث حضور است. میگه خب میگه که من ادراک که من عقبه، میگه فکر عقبه، برو یه فکری برای مردم بکن. ببینید دیگه نمیشه بگن برای تعریف کنه و تعریف بردار نیست، حضور میاره. و واقعا خیلی کاری خوبیه که ما در همه میگن دانشجو و اینا را بشینیم فکر کنیم. جواب آقای حسینی هم من نظرم باید رو این فکر کنیم، ما در یه میدان اینا اگه حاضر بشن میبینن که اون چه که میخواستن معشوق همین جاست، همین جاست، تو همین میدان ها باید همدیگه را و خودمونا حس کنیم.
گفت ما بدین در نپه حشمت جاه آمده، از بد حادثه این جا به پناه آمده، ره روی منزل عشقیم ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده.
وقت چقدر راه آمدید؟
هیچی
خودتونی
سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهش به طلبکاری این مهر گیاه آمده ایم، با چنین گنج که شد خازن او روح امین به گدائی به در خانه شاه آمده ایم، لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم، آبرو می رود ای ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم، حافظ این خرقه پشمینه مینداز که ما از پی قافله با آتش آه آمده ایم.
همه انسان ها اگر غیر این حضور را داشته باشند هیچ نیست. ترامپ این همه انسان هاست که هر کس در نسبت با حقیقت این نحو فقر و طلب و چی میگن غرق گناه آمده، این یعنی هر کس حس کند غرق گناه نیست اصلا آدم نیست. صلی الله علی محمد و آله.